أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قبل از تنقیح مطالب مربوط به ترتب و ذکر ادله قائلین به ترتب، خوب مروری داشته باشیم بر کلمات کسانی که برای اولین بار این مسئله رو مطرح کردند و به مرور اون رو تنقیح کردند. دیروز سخن محقق ثانی یا محقق کرکی در این باره رو ذکر کردیم و توضیح دادیم که ایشون در مقابل مرحوم علامه که قائل به بطلان نماز در فرض مطالبه دین شده، فتوا به صحت نماز داده، هم دلیل نظر مرحوم علامه معلوم شد، هم مستند فتوای محقق ثانی و اشکالی که به مرحوم علامه داشتن. بعد از محقق ثانی مرحوم کاشف القطاع مسئله ترتب را پذیرفته و بر این اساس فتوا داده در مواردی. مرحوم کاشف القطاع در باب جهر و اخفات یا قصر و اتمام در نماز به مسئله ترتب اتکا کرده. اصل مسئله اینه که چنانچه کسی وظیفش نماز جهری باشد، یعنی مثلا نماز مغرب و عشاء یا نماز صبح، باید با صدای بلند خونده بشه. وظیفه کسی که میخواد نماز صبح بخواند این است که نماز را با صدای بلند، صدایی که جوهر داره، بخوانه. حالا کسی، این شخص، جهلن به جای این که نماز را به صورت جهری بخوانه، اخفاتی میخواند، آهسته میخواند، بدون جوهر، صداش صدای بدون جوهر است. خب اینجا کاشف القطاع میفرماید این نماز صحیحه. خوب دقت کنید، کسی که باید نماز جهری بخوانه، اگر جهلن نماز اخفاتی خوند و جهر در نماز را ترک کرد، این نماز صحیحه و روایات دلالت میکنه بر صحت چنین نمازی. بله، وقت ایشون دلیل صحت این نماز را مسئله ترتب میدانه. میگه اگر ما ترتب را بپذیریم، وجه صحت این نماز روشن میشه، و اگر مسئله ترتب را نپذیریم، نه تنها این نماز علل قاعده باید باطل باشه، بلکه اساساً عبادتها و اعمال عبادی مکلفین بسیاریشون باطل میشه، چون نوعاً انسانها که مشغول عبادتند ذمه اونها مشغول به یه دینیست یا مشغول به یک واجبیست که باید مقدماً علی العباده اونها اتیان بشه و ادا بشه. پس برای تصحیح عبادات کثیری از مردم چاره‌ای نداریم جز اینکه به ترتب ملتزم بشیم و این نظریه رو بپذیریم. عبارت ایشون در ادامه اینه، ببینید می‌فرماید و ای مانع من ان یقول الامر المطاع لمأموره اذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا کما هو اقوى الوجوه فی حکم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام. میگن چه مانعی داره، چه اشکالی داره آمر، امر کننده و مولا بیاد خطاب به کسی که مخاطب اوست و خود را مطیع امر مولا میداند اینجوری امر بکنه؟ میگه مثلا افعل کذا، یه امر میکنه، میگه این کار را انجام بده. بعد میگه اذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا، اگر قصد کردی و بنا گذاشتی بر این که با امر من مخالفت کنی و معصیت من را بکنی با ترک امر من، پس برو اون کار را انجام بده. این چه مانعی داره، چه محذوری در این نحوه امر کردن هست، چه اشکالی داره شارع بیاد بگه نماز را با صدای بلند بخوان، این امره. ولی بعد بگه خب حالا که نماز رو باید با صدای بلند میخوندی به هر دلیل اسیان کردی یا عزم بر اسیان داشتی، پس با صدای آهسته بخوان، این چه اشکالی داره؟ میگه ما در مورد کسی که وظیفش نماز تمامه یا نماز شکسته است، رفته مسافرت باید نماز شکسته بخونه، جاهله نمیدونه اینجا باید نماز شکسته بخونه، ایستاد نمازشو تمام خوند، به غیر وظیفه و مأمورون به عمل کرده، نماز تمام خوانده، میگه این نماز صحیحه. وجهی برای صحت این نماز جز مسئله ترتب نمیتونیم ذکر بکنیم. همچنین در مورد خطا، ما داریم فعلا نقل فرمایش ایشون میکنیم، همچنین در مورد خطا، ببخشید جهل به جهر، نماز جهری و اینکه باید نمازش رو با صدای بلند بخونه. پس ملاحظه می فرمایید این آدرس شما کشف القطاع صفحه 27، ملاحظه می فرمایید دومین کسی که بعد از محقق ثانی به مسئله ترتب ملتزم شده و این رو به عنوان یک راه برای تصحیح عبادات بسیاری از مردم پذیرفته، مرحوم کاشف القطاست که عبارتشون هم ملاحظه فرمودید. اینا نه تنها به امکان ترتب قائل شدن، بلکه میگن بسیاری از فروعات فقهی در چارچوب نظریه ترتب قابل تصحیحه. یعنی قوی ترین وجهی که ما میتونیم برای توجیه بعضی از احکام ذکر بکنیم همین وجهه، و الا وجوه دیگه به این قوت و قدرت نیستن. خب بعد از مرحوم کاشف القطاع، سید مجدد سید محمد حسن شیرازی است که استاد مرحوم آقای آخوند هم بوده. ایشون هم نظریه ترتب را پذیرفته و حتی خود آقای آخوند در به اصطلاح نوشته هاشون دارن که من اشکالاتی که متوجه این نظریه بود این رو به استادم سید شیرازی عرضه کردم و گفتم این چنین تالی فاسدهایی داره، ولی ایشون این رو نپذیرفت و قانع نشد. به هر حال بعد از این بزرگان، از معاصرین تنها کسی که این مسئله رو به نحو مستوفا منقح کرده مرحوم محقق نائینی است. محقق نائینی مقدماتی رو بیان کردند و بعد استدلال بر نظریه ترتب اقامه کردند. فقط عنایت بفرمایید، محقق نائینی که حالا انشالله کلام مفصل ایشون رو در باب ترتب بیان خواهیم کرد، مقدماتی که گفتن، ادله‌ای که اقامه کردن، اینها رو یک به یک مورد بررسی هم قرار خواهیم داد. اما قبل از اون خوب اشاره‌ای بکنیم به اون چه آقای آخوند در کفایه اشاره کردند و به طور کلی فرمودند که نظریه ترتب به دو نحو برش استدلال شده، یعنی کأنه دو تا مسلک برای صحت ترتب وجود داره، دو مبنا برای توجیه ترتب و صحت ترتب وجود داره. یه مسلک مسلک عرفی است، یه مسلک مسلک برهانی و عقلی است. حالا برهانی میگیم، باز عقلی. اون چه محقق نائینی در تنقیح نظریه ترتب گفتن یه مسلک برهانیه که حالا عرض کردیم ما این رو ذکر خواهیم کرد. اما قبل از اون خوب اشاره‌ای هم به این مسلک عرفی بکنیم، ببینیم آیا این مسلک عرفی چه حرفی برای گفتن داره. چون گفتیم دو تا مسلک کلن برای صحت ترتب یعنی وجود داره. اونایی که ترتب را پذیرفتن، اونایی که پیرو نظریه ترتب شدن، اینها از دو راه میخوان اثبات کنن ترتب را، یه راه عرفی یه راه برهانی. اما راه عرفی چیه؟ این راه عرفی رو توضیح بدیم و بعد بریم انشاءالله سراغ راه برهانی که همون راهیه که محقق نائینی گفتن. راه عرفی در واقع اینه که ما میبینیم ترتب هم در عرف واقع شده و هم در شرع، و وقوع یک چیز هم در عرف و هم در شرع بهترین دلیل بر امکان و معقول بودن اونه. ما چرا هی تلاش کنیم اثبات معقولیت بکنیم؟ ادل و دلیل علا امکان شی وقوعه. ما هی بریم سراغ استدلال و برهان و دلیل تا اثبات کنیم آقا ترتب محذوری نداره، ترتب ممکنه. اینا رو همه رو میذاریم کنار، میام میریم تو عرف، میبینیم این ترتب در اوامر عرفیه جاری و ساری است، در اوامر شرعیه جاری و ساری است. خب اگر چیزی غیر معقول بود، اگر چیزی محال بود، نه در عرف واقع میشد و نه در شرع. اما در عرف چجوری واقع شده؟ دقت کنید، میگه ما میبینیم این در عرف هست که یه پدری به پسرش میگوید برو مدرسه، اذهب الی المدرسه، امر میکنه به رفتن او به مدرسه. بعد بهش میگه ببین اگرم مدرسه نرفتی تو خونه بمون، از خونه بیرون نرو. اینجا الان دو تا امره، میگه اذهب الی المدرسه، بعد میگه ان لم تذهب الی المدرسه فابق فی البيت، اگر مدرسه نرفتی تو خونه بمون. خب اینجا دو تا امر داریم، امر به مدرسه، رفتن به مدرسه، و امر به بقاء فی البيت. امر به بقاء فی البيت مشروط شده به ترک مدرسه رفتن. حالا این که پدر به پسرش میگوید اگر مدرسه نرفتی در خانه بمان، آیا این معناش اینه که اون امر اول از بین رفته؟ امر به مدرسه رفتن ساقط شده؟ نه، هر دو امر الان موجوده. امر به مدرسه رفتن به عنوان امر اول و در صدر اهم است، این میشه امر به اهم. بعد همون موقع یه امر دومی کرده پدر، امر کرده به ماندن در خانه، منتها مشروط به ترک امر اول، مشروط به مخالفت با امر اول. خب آیا الان که امر دومو میکنه میگه فبق فی البیت، امر اولی از بین رفته؟ اون سر جاش باقیه، امر اول موجوده، امر دوم موجوده، ولی امر دوم در طول امر اوله. امر اول مطلقه، امر دوم مشروطه به ترک امر اول و مخالفت با امر اوله. خب اگر محذوری داشت، این عرض به حضور شما در عرف واقع می شد. عرف که این نحوه امر می کنه، این معلومه که هیچ محذور و امتناع و استحاله‌ای در این نحوه امر کردن نمی بینه. این راجع به عرفیات. پس در عرف ما میبینیم اوامر به نحو ترتب از ناحیه صاحبان امر و موالی عرفیه صادر میشن، هیچ محذور و مشکلی هم نداره. اما در شرعیات، در شرعیات هم این چنینه. یعنی ما شارع، ما میبینیم شارع این نحو امر کردن زیاد داره، امر به یه چیزی میکنه، بعد یه امر دومی میکنه که امر دوم مشروط به ترک امر اول و مخالفت با امر اوله. مثلا برای عرض به حضور شما، کسی که در ماه رمضان مسافرت میکنه به شهر دیگری که در اون شهر قصد اقامه دارد، یعنی قصد داره 10 روز بمانه، میخواد قصد عشره بکنه، خب بر او واجبه روزه بگیره. مسافره، ولی مسافری که قصد عشره داره واجب 10 روز، اون 10 روزی که اونجا هست روزه بگیره. اما اگر عرض به حضور شما این مکلف قصد عشره نداشته باشه، نخواد 10 روز بمونه، قهرن افطار برش واجبه، اون نمیتونه روزه بگیره. اگه به قصد روزه بگیره، این میشه بدعت و تشریع و حرام. پس هم نماز این آدم شکسته است، هم دیگه روزه نمیتونه بگیره. اما اگر قصد عشره بکنه، چی؟ برش صوم واجبه و نیز واجب نمازهاش رو تمام بخونه. خب ببینید، الان فرض کنید از یک طرف امر به صوم در ماه رمضان داریم و مکلفی که در ماه رمضان میخواد در جایی مقیم بشه برای 10 روز، اونم امر به صوم متوجهش هست. پس این آدمی که میخواد در یک شهر دیگر 10 روز بماند، وجب علیه از صوم و الاتمام. حالا در این حال شارع امر به افطار میکنه و امر به قصر میکنه برای کسی که قصد عشره نداره و نمیخواد 10 روز اونجا بمونه. پس این آدم، آدمی که مسافره، هم امر به صوم متوجه اوست، ماه رمضانه، به عنوان مکلف کتب علیکم الصیام صوم رو بر او واجب میکنه، میگه آقا ماه رمضان روزه بر تو واجبه. یعنی همین الان امر عرض به حضور شما به صوم بر او چیه؟ ها؟ واجبه. اما در این حال یه امر دیگه هم داره، میگه الم تقصد الاقامه خفتر اگر قصد اقامه نداری روزه نمیتونی بگیری، افطار کن. خب این دو تا امره، امر به صوم به نحو مطلق، امر به افطار ان لم تقصد الاقامه مثلا قضائیه 10 روزه. هر دو امر فعلی هستند، این دو امر یجتمعان فی زمان واحد. هم امر به صوم الان موجوده، هم امر به افطار به شرط عدم قصد العشره. ببینید ما الان داریم حرف اینو نقل میکنیم. شما بالاخره باید حرفا اون حالا ببینید. من حالا اگر نهایتا این ادله و حرفا رو ذکر کردیم، آخرش هم خودت قائل به ترتب شدی چی؟ خب من میفهمی چه اصراریه که ببین باید حرفای طرفین استدلال ها رو شنید، بعد اون وقت ببین آدم کدوم استدلال قوی تره. بالاخره ما اینجا دو طرف ماجرا سنگینن، یه طرف آخوند و شیخ انصاری هن که میگن ترتب باطله و غیر معقوله، یه طرف محقق ثانی و کشف الغطا و سید مجدد شیرازی و مرحوم ناینی و عرض به حضور شما اینا که حالا تقریر کن، اینا میگن چیه؟ بله بالاخره طرفین ماجرا هر دو آدمای مهم میان. انقدرم واضح نیست که بگیم حالا چطوری همچی به این چیز به این واضحی رو اون میگه باطله اون میگه سه. حالا صبر کن، اول کاره، حالا صبر کن. عرض به حضور شما پس در شرعیات هم چنین چیزی واقع شده، یعنی ما دو امر فعلی داریم که هر دو فی زمان واحد موجودند، ولی فقط فرقشون اینه که رتبه اینها مختلفه. یک امر مشروطه ولی اون امر دیگر مشروط نیست، و معلومه که امر مطلق و امر مشروط رتبه شون با هم یکسان نیست، و همین اختلاف رتبه کافیه برای اینکه اینجا دیگه تکلیف به ضدین نشه، تکلیف ما لا یطاق نشه، تکلیف محال نشه. پس ملاحظه فرمودید هم در عرفیات این واقع شده هم در شرعیات، و وقوع اوامر به این نحو یعنی به نحو ترتب هم در عرفیات هم در شرعیات، این بهترین دلیل بر معقولیت و امکان ترتبه. اگر ترتب ممکن نبود، اگر ترتب محال بود، اگر محذور داشت، نه در شرع واقع می شد و نه در عرف. ادل و دلیل الا امکان شیعه وقوعه، وقوع شیع محکمترین دلیل بر امکان شیعه. ما اجتماع نقیزه اینو میگیم ممکن نیست، هیچ وقتم واقع نشده. اگه یه نفر بیاره یک مورد به ما نشون بده که نقیزه این با هم اجتماع کردن، ما میگیم پس دیگه اجتماع نقیزه این محال نیست. چی فرمودید شما آقا؟ نه فبق فی البیت اونم امره آقا، داره میگه نهی نکرده، میگه ففتر نه اصلا اونجا هم همینه، میگه ببینید کتب علیکم، میگه کتب علیکم و سیام، بر شما واجبه در ماه رمضان روزه بگیرید، این امره. بعد میگه اگر قصد اقامه نداری، اگر میخوای مسافرت کنی، ففتر، امر به افطار میکنه. نه 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 نه، امر به افطار میکنه، میگه افطار کن. حالا این پاسخ داره، پاسخشو عرض میکنیم انشاءالله. علی‌ای حال این مسلک عرفیست، یعنی پس یه گروهی، یه مسلکی به دنبال اثبات ترتب و معقولیتش و صحتش از طریق این قاعده وقوع الشیء دلیل علی امکانه و اثبات وقوع اون در عرف و وقوع اون در شرع، میگه همین که این واقع شد، این کافیه برای این که ما بگیم این ممکنه و محظوری نداره. این یه مسلکه، اما این راه قبول، مورد قبول نیست و باطله. خوب دقت کنین. اما در مورد اوامر عرفی که مورد استناد این شخص قرار گرفته، خب به حسب ظاهر مسئله همینطوره، یعنی ما در عرف از این نحو اوامر میبینیم پدر به پسرش میگه برو فلان کار رو بکن، اگرم نرفتی اینجا تکون، مثلا همینجا بمون، اینجا حرکت نکن. مثلا عرض به حضور شما، این ظهور در وقوع ترتب داره، یعنی این که ترتب خارجاً محقق شده میشه، ولی مسئله اینه که برفرض اگر یک دلیل عقلی محکم بر استحاله ترتب قائم شد، آیا بازم ما این موارد عرفی را باید از مصادیق ترتب بدانیم یا اینا را توجیه کنیم؟ دقت کنید، این مطلبی است که آقای آخوند تو کفایی هم اشاره کرده که ما چاره ای نداریم در جایی که دلیل قطعی عقلی بر استحاله یک چیز داریم، اگر برهان داریم عقلن فلان چیز ممتنعه و قابل تحقق نیست، پس باید در مواجهه با اون چیزهایی که گمان میکنیم اینها از موارد و امثله و مصادیق اون شیء محال هستند، باید اینو یه چاره‌ای بیندیشیم، اینها را توجیه بکنیم و از ظاهرشون برگردانیم به یک چیز دیگه، بگیم اصلا مسئله چیز دیگری است. مثلا در همین مثالی که گفته شد ببینیم چطور میشه توجیه کرد. از یک طرف امر شده به ذهاب الی المدرسه، از طرف دیگه امر شده به بقاء در منزل، منتها به شرط نرفتن مدرسه، به شرط عدم ذهاب به مدرسه. خب این ظاهر دوتا امر همونطوری که مستدل گفته، ظاهرش همون مسئله ترتبه، دو امری که یکی در طول دیگری است. اما وقتی ما مواجه بشیم با مانع استحاله، فرض میکنیم اگر دلیل اثبات کرد عدم امکان عرض به حضور شما ترتب را، خب اینو باید یه چاره‌ای بیندیشیم و از ظاهرش منصرف کنیم. اینجا میگه منظور از امر دوم، یعنی امر به بقاء فی البیت در همین مثال عرفی، این اساساً امر نیست، این نهیه، یعنی که انه داره نهی میکنه. غیر از مدرسه و منزل هیچ جای دیگر نباید باشی. النهیو ان کون الولد خارج الدار و المدرسه. پس اینجا که انه ما یه امر داریم یه نهی داریم، از یک طرف امر کرده به ذهاب الی المدرسه، گفته برو مدرسه، از یه طرف هم نهی کرده غیر از مدرسه و منزل حق نداری جای دیگری باشی. این نهیه، این امر نیست. بنابراین این که امر میکنه به نظر مستدل به بقاء فی البیت مشروطن به عدم ذهاب به مدرسه، این اصلا امر مشروط نیست تا از مصادیق ترتب باشه. این یه نهیه با این لسانی که گفتیم. بله؟ نه نه، یه امر به رفتن به مدرسه، اون یه امره، یه نهی از این که غیر از مدرسه و منزل هیچ جا نباید باشی. اینا دیگه بینشون نه محظوری هست نه مشکلی هست و دیگه مصداق ترتب نمیشه، چون ترتب یعنی وجود دو امر که یکی مطلق است و دیگری مشروط و در طول یک دیگرند و هر دو همزمان هم موجودن اما اختلاف رتبه دارن. اینجا این مثال عرفی را از مورد ترتب خارج کرد. یا مثلا یه راه دیگری، ایشون یعنی در حقیقت سه تا دو سه راه برای توجیه این اوامر عرفی ذکر میکنن که حالا یه راهشو عرض کردیم، دو راه دیگه مونده، چون دوستان هی تأکید میکنن 5 دقیقه به 7 به آخر درس ما تعطیل کنیم، اینم یکی 2 دقیقه عرض به حضور شما عقبه. اون یکی دو راه دیگری که برای توجیه ذکر شده اون رو عرض میکنیم، بعدش هم باید از مثالهای شرعی پاسخ بدیم که بالاخره نتیجه بگیریم آیا این مسلک عرفی قابلیت اثبات نظریه ترتب را دارد یا نه فردا انشاءالله.